حدیث 62 از احادیث عمدت الاحکام که باز در مورد اذان، عن ابی جحیفه وهب بن عبد الله السوائی قال، از ابو جحیفه وهب بن عبد الله السوائی رضی الله عنه روایت که گفت، سوائی منصوب به سواعه ابن عامر ابن سعسعه که این قبیله منصوب به او که جد این قبیله باشه. میگه که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو فی قبه له حمراء من عدم. میگه من به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدم در حالی که ایشان در قبه ای بود براش قرمز رنگ، قبه همون خیمه هست، یعنی در خیمه قرمز رنگ، من عدم از پوست. میگه من اومدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم در خیمه بود که اون خیمهش از پوست بود و قرمز رنگ بود. قال فخرج بلال بوضوء، گفت که خارج شد بلال ابن رباح حبشی رضی الله عنه با آب وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. وضو همون وضویی که ما میگیریم، وضوی شرعی، اما وضو به آب وضو گفته میشه که شخص با آن وضو گرفته. خب میگه که بلال رضی الله عنه از خیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج شد در حالی که به دستش آب باقی مانده آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در خیمه خودشون وضو گرفته بودند و آب وضوی ایشان که استعمال کرده بود توی یک ظرفی بود. بلال رضی الله عنه بیرون اومد، پس به دست بلال چیه؟ استفاده شده آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب پس این آب با برکته، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفته با اون. این آب ها از اعضای بر اعضای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شده، پس این آب متبرکه، برکت در آن قرار داره. فمن ناضح و نائل، میگه اصحاب از آنها کسانی بود که ناضح بود، یعنی از آب وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که به دست بلال رضی الله عنه بود به دستش رسیده بود، به بدن خودش کشیده بود، و نائلن، و کسی که نائلن رسیده بود از آب، از رطوبت دست صحابی دیگر. خب یعنی بلال رضی الله عنه که ظرف آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم که استعمال کرده بود رو بیرون آورده بود، اصحاب هجوم آوردن برای اینکه به خاطر تبرک این آب رو به بدن خودشون بکشن. پس بعضی که زودتر رسیدن آب به دستشون رسید، به بدن خودشون به عنوان تبرک کشیدن، به سر صورت خودشون، به دستهای خودشون. خب حالا سر صورتشون و دستهاشون مرطوبه، درسته، و اون ظرف آبش تمام شده بود. خب ولی بعضی اصحاب که به آب وضو به اونها رسیده بود، دستانشون، صورتهایشون مرطوبه، هنوز آثار آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خشک نشده. پس اونها می اومدن دست خودشون رو می کشیدن به دست اون صحابیی که هنوز دستش رطوبت داره. خب پس از اون رطوبت آب استفاده می کردن، دیگه به سر صورت خودشون می کشیدن به تبرک. و از روایت مختلفی داریم که اصحاب از آب وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک می گرفتن، از آب دهان مبارک ایشان، از لباس ایشان، و این تبرک هایی که می گرفتن اگر یه وقتی مریض هم بودن شفا پیدا می کردن. روایات زیاده، در بیشتر آنها در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت صحیحه، یعنی در این مورد احادیث زیاده. مثلا حدیثی که عروه ابن مسعود ثقفی موقعی که صلح حدیبیه اتفاق افتاد، در این موقع خب وقتی که در این موقع عروه ابن مسعود ثقفی هنوز مسلمان نشده بود، در صف کفار قریش بود، خب به عنوان نماینده اومده بود که با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنه. خب وقتی که اومد دید که اصحاب با آب وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نمیذارن اصلا به زمین بریزه، یعنی و آب دهان و مبارکشان به زمین نمیریزه، همه به عنوان تبرک به بدن خودشون میکشن. چنین صحنه رو دید، وقتی که برگشت به نزد کفار قریش به اونها گفت که من قیصر روم که دو امپراتور بزرگ و برقدرت بزرگ اون موقع روم و فارس بوده دیگه، میگه من قیصر روم پیشش رفتم و کسرا پادشاه فارس هم رفتم، اما ندیدم آنطور که اصحاب محمد خواهان و خواستار و محبت محمد صلی الله علیه وسلم دارن، یاران قیصر و کسرا اونها رو دوست داشته باشن، یعنی اونها اگر اطاعت کسرا و قیصر میکردن به خاطر ترس بوده و الا گردنشون زده میشد، اما اینها نه، اینها که تابع محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هستن به خاطر حبه، محبت شدید دارن. دیگه نظر من اینه که شما با آنها همونطوری که میگن مصالحه بکنید، صلح بکنید با آنها بهتره، یعنی شما با اینها نمیتونید در بیفتید. یا اینکه ام سلیم مادر انس بن مالک رضی الله عنهم اجمعین میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم چاشگاه، خب یه وقتی قیلوله کی میکرد، خونه ایشان قیلوله میکرد، بعد یه بار رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابیده بود، هوا گرم بود، عرق از پیشانی رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت سرازیر میشد، ام سلیم رضی الله عنها یک شیشه ای رو آورد و اونجا قرار داد روی گونه های رسول الله صلی الله علیه وسلم که عرق داخل اون شیشه بریزه، جمع بکنه. خب یه مقداری که گذشت رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه شد، بیدار شد. خب بعد گفت که ای ام سلیم چیکار داری میکنی؟ گفت که عرق های شما رو جمع میکنم تو شیشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که با این چیکار انجام میدی؟ و مسلم گفت که دو چیز گفت، یکی این گفت که این ما عطر استفاده میکنیم از بهترین عطوراتمونه، و دیگر گفت که ما به بچه هامون میدیم که شفا پیدا بکنن، و همینطور هم بوده. عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم همونطور که در روایت دیگر اومده، عرق ایشان خوشبوترین از خوشبوترین عطرهای دنیا هم خوشبوتر بود، و رسول الله صلی الله علیه وسلم خب به کودکان که میدید دست به سر آنها میکشید به خاطر خوشحال کردنشون. اون بچه وقتی که میرفت به خونش، اهلش خانوادش میفهمیدن که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست به سرش کشیده. خب از کجا میفهمیدن؟ میگن که اون روز، در اون روز کلن بدن اون بچه بوی خوش میداد، چون که دست مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم معطر بود، بوی عطر از بدنش میومد. حالا وقتی که دست به سر اون بچه میکشید، اون بچه وقتی خونه میرفت بوی عطر از بدنش میومد در اون روز کلن تا شب، یعنی این بو هم اینطور میموند. یا باز بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم، لباس ایشان نزد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بود. بعد عایشه رضی الله عنها اون رو به خواهرش اسما داد، که اسما هم باز خواهر عایشه هستش، دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهم اجمعین. اون رو به اسما داد. اسما لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم رو نزد خودش نگه داشته بود. کسی بچهش مریض می شد می اومد پیش ایشان، ایشان اون لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم رو توی یک ظرفی که آب بود می زد و اون ظرف آب لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم چون به اون رسیده بود متبرک میشد اون آب. بعد اون آب رو یک مقداری از اون میداد به اون طرف که اومده بود، اونا هم به بچه خودشون میدادن، شفا پیدا میکردن. یا اهل مدینه به دست غلامان خودشون، بردگان خودشون ظرفی پر از آب میدادن هنگام نماز صبح، میدادن که اونها به مسجد می اومدن وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از نماز صبح و اوراد خودشون فارغ می شدن. خب حالا می خواستن از مسجد برن به طرف خونه خودشون، حجره خودشون، اون غلامان یعنی اون بردگان، بردگان اهل مدینه صف کشیده بودن با ظرفهایشان که آب در آن بود. حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رد می شد دل اونها را نمی شکست، بلکه دست می زد تو ظرف هر کدوم که متبرک بشه اون آب، و اونها اون آب را می بردن به آقاها و خانمهای خودشان، و آنها هم چون که این آب دست مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن داخل شده بود متبرک بود، دیگه استفاده می کردن، به بدن خودشان کشیدن، به بیماران شفا دادن. و در روایت هم چنین اومده که حتی زمستان سرد، حد زمستان که خیلی سرده، خب در فضای باز آب در ظرف خب خیلی سرد میشه، میگه باز رسول الله صلی الله علیه وسلم دلشون رو نمیشکست و دست تو ظرفشون میزد تو این هوای سرد، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین. من و شما باشیم شاید مثلا یا خیلی هوا سرده در وسط زمستان سرمای شدید دلشون رو نمیشکست. روایات پیرامون محبت اصحاب که نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن و شخصیت عظیم و شأن ایشان، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشرف مخلوقاتی، از تمام مخلوقات بالاتره، یعنی در میان مخلوقین نفر اوله، دیگه چطور متبرک نباشه بدنش، همه چیزش متبرک بوده. و این روایات هم که گفتم روایت صحیحه و 90 خورده درصد از این بعضی از روایات چون که گفتم 90 خورده درصد در صحیح بخاری و صحیح مسلمه و اینها رو هم احادیث رو یکی از دوستانمون هم جمع آوری کرده در کتاب تقریبا 60 صفحه رقعی میشه با عنوان تبرک اصحاب رسول الله صلی الله به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی میتونید پی دی افش استفاده بکنید، بسیار عالی کارش. خب میگه که فمن نادح و نائلن بلال رضی الله عنه آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد، همه به تبرک اون آب به بدن خودشون میکشیدن و کسی که موفق نشد آب اون ظرف به او برسه، به کسی که دستش هنوز مرطوب بود دست به اون قسمت میکشید و به بدن خودش میکشید و تبرک میگرفت. فخرج النبی صلی الله علیه و سلم و علیه حله حمراء، پس خارج شد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که بر او حله سرخ رنگ بود. حله هم لباس دو تکه گفته میشه که یک رنگه. خب مثلا یک ازاری و یک قمیصی که بلند باشه و این حله حمرا بود، قرمز رنگ بود. خب ما بعضی روایات میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از پوشیدن لباسی که قرمز رنگه به مردان نهی کرده. اما اینجا راوی میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم حله قرمز رنگ پوشیده. در مورد رنگ لباس مزعفر اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از پوشیدن لباس مزعفر نهی کرده. مزعفر یعنی زعفرانی باشه رنگش، پارچه ای که با زعفران رنگامیزی شده. خب این به مردان حرامه که با زعفران رنگامیزی شده باشه. دیگه معصفر باز نهیه از پوشیدن لباس معصفر. معصفر از اصفر گرفته شده، یعنی رنگش رنگ اصفر. خب رنگ زرده، یک نوع گیاهی اصفر که در یمن بیشتر میرویه این گیاه و رنگش زرده. خب این خود معصفر یعنی رنگ اون با همین نوع گیاه رنگ آمیزه شده باشه، این مکروهه. اما بقیه رنگ قرمز باشه، زرد باشه، رنگ‌های دیگر سفید باشه، سیاه باشه، آنها جایزه مرد بپوشه. حتی سیاه باشه جایزه بپوشه، ولی سیاه اگر در حالت عادی رنگ سیاه اصلا نمیپوشه. حالا وقتی که عزیز او فوت کرد میاد رنگ سیاه میپوشه، عمدن رنگ سیاه میپوشه، خب این جایز نیست چون که چنین چیزی در شهر نیومده که شخص بیاد در طول مدت اصلا نمیپوشه. حالا به خاطر از دست دادن عزیزی میاد عزاداری میکنه با رنگ سیاه، این جایز نیست نزد ماها اهل سنت، جایز نیست. یا اینکه به سر صورت خودش بزنه گریبانش رو پاره بکنه، خاک بریزه به سرش، به سر صورتش، اینها همشون به خاطر میت این کار کردن حرامه، اینا حرامه. خب بعد میگه کأنی انظر الى بیاد ساقیه، میگه مثل اینکه من همین الان نگاه میکنم به سفیدی ساق پای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مقداری از ساق پاش، یعنی اون لباس تا تقریبا نصف ساق پاش بوده که من یک مقداری از ساق پای مبارکشان را دیدم. حالا لباس برای مردان تا قوزک پا مطلوبه که باشه، تا قوزک پا، از قوزک پا به پایین تر، از قوزک پا به پایین تر اگر به خاطر خویلا باشه، به خاطر تکبر و غرور باشه حرامه، اما اگر به خاطر تکبر و غرور نباشه حرام نیست، مکروهه، مکروهه. اما زن نه، زن چونکه پاهاش هم عورت، اینا باید پوشیده باشه، حالا یا جوراب میپوشه یا اینکه لباسش اگر دراز بکنه، حتی در روایت اومده تا یک ذر روی زمین کشیده بشه اشکال نداره، تا یک ذر دیگه بیشتر از اون نباشه، چونکه دیگه مطلوب نیست، دیگه اسراف میشه، چونکه تا یک ذر که هم باشه توی زمین هم بیاد بخواد بکشه، تمام پاهاش پوشیده میشه. حالا خصوصا قدیم که جوراب نداشتن، یه پاهاشون پوشیده میشده، اما الانه که جوراب هست دیگه، یعنی چونکه اینا همشون جزء عورت زنه، باید پوشیده بشه، با جوراب میپوشن مشکلی نیست، ولی دیگه بیشتر از یک ذر دراز روی زمین درازتر نباشه، چونکه دیگه اسرافه، چونکه هدف اینه که پاها پوشیده بشه. حالا بر مرد چون که حدیث اومده که از قوزک پا به پایین در آتش جهنمه، حدیث اومده. خب پس این حدیث دلالت میده که حرامه از قوزک پا پایین تر باشه لباس مرد. اما روایت دیگر هم داریم که ابوبکر صدیق رضی الله عنه که لحاظ بدنی لاغر بوده، شخصیتشان جسمانیش لاغر بوده، همونطوری که در سیرت آمده، و ازار ایشون پایین می اومد، ازار همون لنگ ایشون پایین می اومد. خب یه مقداری تو خاک کشیده می شد، یعنی از قوزک پا پایین تر می اومد. خب این حدیث هم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده بود که پایین تر از ازار در آتش جهنم شنیده بود. خب خیلی ناراحت بود ابوبکر رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حالش جیا شد، گفت که جریان چنینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که شما جزو اینها نیستید، یعنی چون که شما به خاطر خویلا، به خاطر تکبر و غرور این کارو نمی کنید. پس علما تمام احادیث رو کنار هم میذارن، بعد حکم صادر میکنن، همونطوری گفتیم، بارها گفتیم، علی ابن مدینی رحمه الله، شیخ یکی از شیوخ امام بخاریه، امیر المؤمنین در حدیث هم هست، میگه که میخواییم یک موضوعی حدیثی اومده حکم بکنیم، تمام احادیث که در اون موضوع اومده ما یک جا میکنیم، باید این کارو بکنیم، بعد حکم صادر بکنیم، و الا یک طرفه حکم صادر میکنیم، با یک حدیث دیدیم ممکنه 10 تا حدیث برخلاف اون باشه، اما وقتی که مسلط شدیم به تمام احادیث، حالا حکم صادر میکنیم موافق قرآن و سنت. خب چرا اینها رو میگم؟ چون که بعضی ها مثلا مال مرد وقتی که از قوزک به پایین اومد دیگه میگن حرامه. چرا؟ چون که یک حدیث دیدن که پایین تر از قوزک پا در آتش جهنمه. خب پس بدون این که احادیث دیگر رو بررسی بکنن، کنار هم بذارن، و هدف شریعت از این چی هستش؟ از این هم مطلع نیستن، حالا حکم صادر میکنن. بس این خیلی مهمه، تعامل با احادیث کار من و شما نیست که به تمام احادیث دسترسی نداریم، بلکه کار مجتهدین بزرگه که تمام احادیث تسلط دارن. خب بعد گفت که قال فتودع و اذن بلالون، گفت که پس وضو گرفت و بلال رضی الله عنه اذان داد. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا و ها هنا، گفت که من دنبال کردم دهان، دنبال می کردم دهان بلال رضی الله عنه را به این طرف و اون طرف. یقول یمینا و شمالا، می گفت به سمت راست و به سمت چپ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یعنی بلال رضی الله عنه اذان که میداد رو به قبله کرده بود اذان میداد. خب رسید به حی علی الصلاح، رو کرد به طرف راست خودش، به طرف راست حی علی الصلاح حی علی الصلاح به طرف راست. بعد دوباره رو کرد به طرف چپ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. بعد دوباره رو به قبله و ادامه داد الله اکبر الله اکبر و لا اله الا الله. پس سنته که هنگام حی علی الصلاح دوبار گفتن رو کنه به سمت راست و هنگام حی علی الفلاح دوبار گفتن به سمت چپ، در حالی که سینه به طرف قبله است، فقط صورت خودش چرخ میده. هنگام اقامه هم همینطور، هنگام اقامه که میکنه باز همینطور، ولی اونجا هنگامی که یه بار گفته میشه حی علی الصلاح، بعد حی علی الفلاح، بعد قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين، سپس کاشته شد براش عنزه که قبلا گفتیم نیزه کوچیکه، پس جلو رفت و نماز ظهر را دو رکعت خوند. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه، سپس مستمرا نماز را دو رکعت می خوان تا اینکه برگشت به مدینه. خب حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست نماز بخونه، مقابلش نیزه کوچیکی رو کاشتن. این برای ستره است، ستره نمازگزار که یک چیزی جلو به خودش قرار بده. خب در مورد ستره بعدها انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد. خب پس سنته که شخص نماز میخونه یک روبی یک چیزی باشه، روبی یک چیزی باشه، حالا درخت، بلوک، سنگ، یک چیزی جلو به خودش قرار بده، به عنوان ستره به اون گفته میشه. خب توضیحات بیشتر گفتیم، انشاءالله در جای دیگر خواهیم خوند. بعد نماز ظهر دو رکعت خوند، منظور که اینها در سفرند، در سفرند، دو رکعت که خونده قصر کرده. قصر اینه که نماز چهار رکعتی رو دو رکعت بخونیم، و شرایط اون که در سفر چگونه قصر خونده میشه هم انشاءالله در باب خودش خواهیم خوند. بعد گفت که و همینطور نماز رو دو رکعت میخون، نمازهای چهار رکعتی رو دو رکعت میخون تا اینکه برگشت به مدینه. یعنی شخصی که مسافره با اون شروطی که قرار داده شده برای مسافر که میشه قصر کرد. خب کی قصر میتونه بکنه؟ کی میتونه چهار رکعتی رو دو رکعت بخونه؟ مثلا من تو روستای خودمون هستم، روستای گیاهدان که تو جزیره قشمه، میخوام برم به شیراز. خب آبادی روستای ما انتهاش که خانه ها هستند و مغازه ها دیگه مشخصه. خب من از این ساختمان های روستامون گذشتم که دیگه بعد از اون دیگه ساختمانی نیست، مغازه‌ای نیست، یعنی از محدوده روستامون دیگه خارج شدم. محدوده رستم آخرین بنا گفته میشه. وقتی که و به اون نخلستان ها کار نداریم و نخلستان ها نه، خود بناهایی که مردم زندگی میکنند و مغازه هاشونه. از اونجا که خارج شدم دیگه حالا من مسافر بهم گفته میشه، چون که مقصدم شیرازه، شرایط فراهمه. همین به محضی که بیرون رفتم میتونم نماز رو 4 رکعت و 2 رکعت بخونم. به محضی که بیرون رفتم و بعد سفرم تمام شد، برگشتم تا وقتی که داخل روستامون نشدم، یعنی پشت روستامون، بازم میتونم نماز رو قصر بخونم. ولی وقتی که وارد اولین ساختمان شدم، یعنی دیگه وارد اون محدوده روستا شدم، حالا دیگه مسافر بهم گفته نمیشه، دیگه قصر نمیتونم بخونم. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه مستمرن نماز رو 4 رکعتی رو 2 رکعت میخوان تا برگشت به مدینه. وقتی که داخل مدینه رسید دیگه مسافر که گفته نمیشه به شخص. هذا والله سبحانه وتعالى اعلم.